رو اختصاص دادیم به ابرمادرها و سلامت جسمانیشون که به این نتیجه رسیدیم که واقعا ستون خونه هستن. سرشون درد بگیره، سر همه اعضای خانواده درد خواهد گرفت و همه عصبی هستند. اینکه چقدر به سلامت جسمانیشون اهمیت بدن رو بررسی کردید و موضوعاتی که قصد دارید گسترشش بدید بیشتر در موردش صحبت بکنید، ما مشتاقانه به شما گوش خواهیم داد.
خواهش می‌کنم. بحث مادر، گفتیم که امروز اگر تربیت بخواهد به خوبی پیش بره، ما نیاز به ابر مادر داریم. خب ویژگی‌هایی رو برای ابر مادران در برنامه‌های گذشته برشمردیم. سلامت جسمانیشون بود که صحبت کردیم، سلامت روحی و روانی بود که صحبت کردیم. گفتیم مادرانی که میخوان سطح توانمندی تربیتیشون رو تقویت بکنن، باید حتما دانش و مهارت‌های تربیتیشون روزآمد و کارآمد باشه. درباره اینم نکاتی رو در برنامه‌های گذشته تقدیم حضورتون کردیم. علاوه بر اون، دو ویژگی مهم دیگر باید در ابرمادران وجود داشته باشه. یکی از اون ویژگی‌ها اینه که مادری که می‌خواهد تربیت رو به یک انجام و سرانجام خوبی برسونه، حتما بایستی وقت گذاری بکنه برای تربیت. و میدونید که مسئله تربیت یک مسئله نیستش که آدم یه کنجی بنشینه مثلا فقط یه راهبری بکنه کار تربیت رو، نه، حتما به یه کار میدانی نیاز داره. و برای اینکه این کار در حد مطلوبش انجام بشه، بایستی مادر اون تسلط خودش رو روی مسئله تربیت به خوبی ایفا بکنه. یعنی مادری که میخواد تربیت فرزندانش رو به حد مطلوبی برسونه، این وقت‌گذاری میتونه کمک بکنه. اما این وقت‌گذاری برای چه؟ شاید سوال در ذهن شما مادران بزرگوار ایجاد بشه که خب حالا ما تو خونه باشیم، بالا سر بچه هامون، خب چیکار باید بکنیم؟ من تو همین زمینه به چند نکته میخوام اشاره بکنم که این چند نکته به خوبی میتونه کمک بکنه که اون وقت گذاری ها بهره وریش بالا بره و ما بتونیم به خوبی از زمانی که در اختیار تربیت میگذاریم استفاده بکنیم. مثلا یکی از جنبه های وقت گذاری اینه که مادر باید حتما اهل مطالعه باشه و قبلا هم اشاره کردیم که امروز اگر مادران مطالعه تربیتی نداشته باشن، شاید نتونن خودشون رو به روز رسان بکنن. خب برای مطالعه وقتی باید گذاشته بشه، گاهی اوقات به صورت روزانه، گاهی اوقات مادر باید هدف گذاری در مطالعه داشته باشه. یعنی چطور؟ مثلا برای خودش برنامه ریزی کنه در این ماه این دو کتاب رو، این سه کتاب تربیتی رو حتما با دقت وقت میذارم، مطالعه میکنم، نکته برداری میکنم، گاهی اوقات مطالبش رو تطبیق بدم با نیازهای خودم، با نیازهای فرزندم. یعنی با یک هدف خوبی کار مطالعه رو پیش ببریم. و اگر در یک جمله بخوام عرض بکنم، مطالعات تربیتی باید رو دو محور به ما کمک بکنه. یکی روی اون رویکرد و اندیشمون اثر بگذاره. نکته دوم اینه که به صورت کاربردی بتونه به ما کمک بکنه که کار میدانی تربیت رو هم به خوبی پیش ببریم و به خوبی انجام بدیم. پس این ببینید یک بخش از موضوع، یک بخش از اون وقت گذاری که باید بشه. گاهی اوقات حتی مادران باید یک دفترهایی داشته باشن، دفترچه های یادداشتی داشته باشن، نکته برداری بکنن از روی رفتارهای فرزندشون، بعد بر اساس نیازی که درشون ایجاد میشه مراجعه به کتاب داشته باشن، دنبال بکنن. مثلا من فرزندم پرخاشگری داره میکنه، فرزندم استفاده از تلفن همراهی زیاده، فرزند من مثلا زمان خوابش زمان مساعدی نیست و مناسبی نیست، خب اینها رو باید نوت برداری بکنم، یادداشت برداری بکنم و به دنبال راهکار بگردم، راهکارهایی که بتونه من رو در اصلاح اون رفتار فرزندم، اصلاح اون مشکل، اصلاح اون پرخاشگریش به خوبی یاری برسونه. این بخش اول. اما بیاییم بخش دوم وقت گذاریم. بخش دوم وقت گذاری اصلا برخی از نیازهای فرزندان ما نیاز به این داره که ما وقتی رو صرف بکنیم. مثلا نیاز به محبت دارن فرزندانمون، خب مادر باید این انتقال عاطفی رو بتونه به فرزند بالاخره انجام بده. بعد میدونیم بحث انتقال عاطفی نیستش که فقط قربون صدقه بشیم و نوازش کنیم. گاهی همین که ما مینشینیم حرف او رو میشنویم، با او گفتگو میکنیم، گاهی اوقات در برخی کارها مشارکت میکنیم با او، او رو به مشارکت میگیریم. خب میدونید اینها پیوندهای عاطفیه که بین ما و فرزندانمون میتونه شکل بگیره. خب این نیاز به وقت گذاری داره. ولی مادری که میبینید مثلا میخوام بگم از صبح تا شب مشغوله به کارهاییست که مرتبط با فرزندش نیست، شما بعدا میبینید به تدریج این فرزند یه احساس خلأ عاطفی رو از عدم حضور و عدم وقت‌گذاری مادرش داره حس میکنه. خب اینم یک بخش، یعنی بخشی رو اختصاص بدیم برای توجه به نیازهای فرزندانم و برآورده کردن اونها. نکته سومی که وقت‌گذاری میتونه کمک بکنه، یه موقعی پیگیر امورات فرزندانم باشیم. مثلا میگم قبلا اشاره شده بود بچه های ما نیاز به همبازی دارن، خب مادر باید یک وقتی بگذاره بتونه خانواده های خوب رو پیدا بکنه، از میان این خانواده هایی که پیدا کرده بین کدومشون فرزندان همسن و سال فرزند او رو دارن، آیا اینا گروه های سنیشون جنسیتشون با همدیگه تطبیق داره که وقت بگذارن برای اینکه این بچه ها با همدیگه بازی بکنن، فعالیت بکنن. حالا در سنین مختلف هم نوع فعالیت هاشون ممکنه متفاوت باشه. خب اینو باید مادر براش وقت صرف بکنه برای اینکه یه همبازی و دوست خوبی رو بتونه برای فرزندش پیدا بکنه. گاهی اوقات یکی از نکاتی که در تربیت بیان میشد ارتباط با محیط های خوبه. خب ما اگر فرزندمون رو بخوایم از لحاظ تربیتی اثرگذاری لازم رو روش داشته باشیم، بعد او رو با محیط‌های خوب مثل مساجد، مثل امامزادگان، مثل جلسات خوب ارتباط بدیم. خب این نیاز به وقت گذاری داره. ولی مادری که خسته باشه، حوصله نداشته باشه، وقتش رو جای دیگه پر بکنه، میبینی که نمیتونه این وقتهای مفید و اثرگذار رو در کنار فرزندش بگذاره و تجربه حضور در یک محیط خوب رو برای فرزندش فراهم بکنه. حالا اگر من بخوام این نکات رو بشمارم، نکات بسیار متعددی رو میشه شمار که نیاز به این داره که یک مادر برای تربیت فرزندش وقت گذاری های مفیدی رو داشته باشه. خب مادری که تربیت رو میخواد در حد تراز خودش انجام بده، نمیتونه با بی وقتی وارد عرصه تربیت بشه و انتظار داشته باشه که فرزندش از لحاظ تربیتی اثرات خوبی بگیره. پس این به عنوان شاخصه یکی از ویژگی‌های ابرمادر وقت گذاری برای فرزندشه و امیدوارم انشالله همه ما بتونیم این وقت مفید رو که اثرگذاری تربیتی هم داشته باشه برای فرزندانمون داشته باشیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از استاد تراشیان بزرگوار برای این حسن مطلعی که برای برنامه امروز داشتند. اما بدون فوت وقت بریم سراغ سوالاتی که شما پرسیدید.
یه سوال داشتم. من یه دختر رو 10 ساله دارم، بعد سر کارم بعد برم، من از 9 ماهگیش نرفتم سر کار، من اصلا دوست نداره برگرده خونه. بیرونش که من برم وقت میخوام برگردم هی گریه زاری که نرم خونه، همش خواهد بیرون باشم. مشکل دارم باش که چه کار کنم. خواستم از مشاورتون سوال کنم. فرخانی هستم از یزد.
یه سری عادات پیش میاد استاد برای بچه ها، دوست دارن بغل بشن، دوست دارن بیرون باشن، دوست دارن همش بازی کنن، دوست دارن مثلا پیش خالشون باشن همیشه. این چه اتفاقاتی میفته؟ آیا اینا به هم مربوط میشن یا هر کدوم فصل جدایی از زندگیه؟
بله. ببین الان این گروه سنی که فرزند مادر بزرگوار داشتن، یعنی حالا آقا پسر یا دختر خانم 3 ساله، معمولا تو این سن بچه ها دیگه اون ارتباطات اجتماعی، حضور در اجتماع، حضور در گروه همسال رو بهش تمایل پیدا میکنم و این تمایل هم یه مقداری قویه. حالا شما تصور بکنید یه بچه‌ای که تو محیط بیرون منزل بوده با آدمای متفاوت، شاید حتی کنارش همسالانش بودن، همبازیاش بودن، یک مرتبه این رو بخوایم بیاریمش تو محیط خانه.
درست.
یعنی اذیت میشه. من اگه بخوام یه مثالی بزنم، این خود ما بزرگترا که یه روز جمعه مهمانی رفتیم، بله. حالا میخوایم آخر شب بیایم منزل خودمون. معمولا آدم تو منزل میاد انگار یه ذره دلش میگیره، بالاخره توی محیط شاداب و با نشاطی بوده، بگو بخند صحبت کن، یه مرتبه بیا توی محیطی که دیگه قطع ارتباط شده با همه. بچه هم همین جورن، لذا برای همین وقتی وارد محیط خونه میشه شاید محیط خونه خیلی براش جذابیتی نداشته باشه.
درست.
اما من یک توصیه برای مادر بزرگوار دارم که شاید این بتونه کمک بکنه که میل او به حضور در محیط خانه رو یک مقداری تقویت بکنه. ببین معمولا دیدید ما وقتی از بیرون میایم خونه، حالا خصوصا مادری که سر کار بوده از صبح رفته تا حالا ظهر عصر، حالا هر زمانی که برمیگرده، مادر بالاخره خسته است، یعنی وارد خونه میشه میخواد بشینه استراحتی بکنه، گاهی اوقات حتی شاید دقایقی بخوابه. خب این بچه وقتی مواجه میشه با یه مادری که بی حال و بی رمق و کسل و خواب‌آلوده، خب معلومه حس خوبی رو پیدا نمیکنه. ولی حالا این مادری کم رویکرد رو تغییر بدن با اینکه میدونن براشون سخته. وقتی وارد خونه میشن اصلا یه ربع نیم ساعت اول رو جزء زمان بندیاشون باشه با بچه‌شون بازی بکنن. آن فعالیت با نشاط رو تو محیط خونه برای چی کار کنن؟ طراحی بکنن.
درسته.
فعالیت خوشایندی که وقتی وارد منزل میشه بدون ای مامان همین الان مثلا میخواد با من فلان بازی رو بکنه، الان مثلا میخواد بدو بدو بکنیم، بداخل یه سری فعالیت هایی که معمولا مادرها کشف میکنن که بچه هاشون این نوع فعالیت رو بیشتر دوست دارن.
یعنی یه خوشی رو ازش میگیریم، یه خوشی بهش بدیم.
بله، حتی من میخوام بگم یه مقداری پررنگترش بکنیم این رو. ولی اینم خیلی دقت بکنیم، یه سری چیزا رو باید بالاخره دقت بکنیم که انجام ندیم. و وارد خونه میشیم، مادر میبینه اخم و تق، بود لباست عوض کن، این لباس بیرونی کثیف نکنی، نمیدونم سر صدا نکنی، من خیلی خستم، نمیدونم حوصله ندارم. یعنی این نوع رفتارها ممکن تشدید بکنه حتی این موضوع رو، عدم علاقه این فرزند رو به حضور در محیط خانه. و اگر این دو موضوع رو انشاءالله مادر بزرگوار توجه کنن، فعالیت خوشایند رو در مراحل اولی که وارد خونه میشن براش داشته باشن، و نکته دومی که از جملات، کلمات یا رفتارهایی که ممکنه او رو آزار بده بپرهیزن، این میتونه کمک بکنه که اگرم نمیگیم محیط خونه براش به خوشایندی بیرون بشه، حداقل اینه که این نباشه که یه مقاومت قوی رو توش ببینیم ایجاد شده که دوست نداره پاشو بذاره توی منزل.
درسته. خیلی ممنون و سپاسگزارم استاد عزیز. اما سوال بعدی که مطرح هست یک سوال پیامکیه. گفتن که پسر من 3 سالشه، همیشه از حق خودش میگذره، حالا این خوبه یا بده؟ راهنمایی کنید.
ببین قطعا خوب نیست یه بچه همیشه بخواد از حق خودش بگذره. معلومه که داره به دیگران یا پوان میده،
امتیاز میده،
بله، یا میترسد دیگران از حق خودش دفاع بکنه. معمولا چرا بچه ها به طرف مقابل یه رشوه میدن، پوانی میدن؟ چون میخوان اون رو از دست ندن. یعنی معلومه که ارتباطش ممکنه با گروه همسالش کمه.
درسته.
و اون موقعی که کنار همسالش قرار میگیره یا افراد قرار میگیره، برای اینکه اونا رو از دست نده هی مجبور از حق خودش کوتاه بیاد.
3 سالشه ها، بله، یعنی درکی از این قضیه،
بله،
داره؟
دقیقا دارن این بچه ها تو این سنین. خدمتتون عرض بکنم که اما نکته دوم، گاهی اوقات ممکنه میترسن بچه ها. چرا؟ چون تجربه تلخی رو داشته، یه جا اومده از حق خودش دفاع کنه کتک خورده، هلش دادن، موش رو کشیدن، چنگی بهش زدن، یه یواش یواش میره تو یه حالت چی؟ انفعالی. معمولا اینا چه مواقعی ایجاد میشه؟ مواقعی که ارتباط بچه ها با گروه همسالشون باز کمه. چون بچه‌هایی که ارتباط با گروه همسال دارن به تدریج این نوع کنش و واکنش‌ها براشون طبیعی نمود میکنه و جلوه میکنه، ولی بچه‌ای که مثلا هفته یه بار همسالش رو می‌بینه، همون یه بارم که دیده این عروسکش از دست او گرفته یه چنگی بهش زده، خب این ترسیده شده دیگه، دیگه تمایل نداره که از حق خودش دفاع کنه، اگه کسی میاد وسیله ای رو از اون میگیره، خوراکی رو از اون میگیره، دیگه تسلیم میشه در برابرش. تو هر دو مورد بنده توصیه‌ام به این چند نکته است. یک، حضور ایشون رو در گروه همسالانش بیشتر بکنن، این نکته اول. نکته دوم اینه که معمولاً پدر و مادرها ممکنه بچه هاشون تو این سنین از بچه های دیگه بترسونن، خواهشن نترسونن، برن نری مثلا فلانی هول بدی یا فلانی هولت میده کلت میشکنه، یه مرتبه زمین میخوری دست زخم میشه. اصلا از این جملات تو ارتباطات با بچه ها استفاده نکنیم. نکته سومی که حتما باید اینم به نظرم رعایت بشه اینه که بچه ها تو گروه همسال خودشون هم قرار بگیرن، چون گاهی اوقات بچه ها تو گروه های سنین بزرگتر قرار میگیرن، این بزرگترها سلطه‌گریشون بیشتره، تسلطشون بیشتره، بلا میبینیم او رو منکوبش میکنن دائم. بلا خواهش میکنم این نکته سوم رو هم دقت بکنم، تو گروه همسالم تلاش بکنم بیشتر قرار بگیرم. نمیخوام میگم مطلق، بالاخره آدم تو محیط‌های مختلفی میره، بچه‌های گروه غیر همسالش هم هستن، ولی محوریت رو بذاریم تو محیط‌هایی که همسال هستن، اونجا بچه‌ها تعاملاتشون منطقی‌تر با گروه همسالشون. چه برسه مثلا گاهی اوقات متاسفانه این بچه‌ها رو دائم می‌بریم تو گروه‌های بزرگتر، اینا معمولاً بچه‌های حالا به تعبیر تو سری خور بار میان.
درسته.
تو بزرگتره بالاخره زورش بیشتره، توانش بیشتره، قدرت تکلمش قوی‌تره، دائم از او چیکار می‌کنه، حقش رو می‌گیره.
از اون بابتی که اکثر بچه‌ها الان دیگه تو خونه‌های آپارتمانی هستن متاسفانه و ارتباط با گروه همسال یا بزرگتر کمه، بیشتر ارتباط با مادره، آیا تمرینی وجود داره که مادر یه تمرینی با بچهش بکنه، یه بازی با بچهش بکنه که بچه یاد بگیره حقشو دریافت کنه؟ بله،
مثلا همین بازی خاله بازی که مرسوم هست.
بله.
خاله بازی بازی نمایشیه دیگه، که دو طرف یا چند طرف بازی داره، افراد هستن نقش آفرینی میکنن. بچه‌ها وقتی تو گروه همسال خودشون قرار میگیرن دارن نقش واقعی رو بازی میکنن.
بله، وقت
تو محیط خونه ما میتونیم این رو شبیه سازی بکنیم. مثلا مادر یه بچه‌ای بشه همسن و سال فرزند خودش، با او بازی بکنه، بازی بکنه. مثلا اگر اومد یه چیزی ازش بگیره روشش رو یاد بده با همون نمایشی که داره بازی میکنه در قالب بازی. و ویژگی بچه ها اینه که تو بازی هم خوب نقش میپذیرن، این نقش پذیریشون هم تبدیل به یک رفتار نهادینه و جزی از شخصیتشون میشه. ولذا حتما این بازی ها رو هم ما میتونیم داشته باشیم. گاهی اوقات خود قصه گویی خیلی خوبه برای این بچه ها. یعنی ما برخی موضوعاتی که میبینیم فرزندمون توی ضعیفه رو در قالب یه قصه به عنوان حل مسئله براش بیان بکنیم، داستانی رو تعریف بکنیم که مثلا یکی اومد یه چیز ازت گرفت چطور باید باش مواجه بشی، ولی نمیایم نصیحتش بکنیم. اینو در قالب شخصیت‌های دوتا داستان شروع میکنیم برای او توصیف کردن، بیان کردن، قصه گویی کردن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک سوال تلفنی مطرح هست، بریم اتاق فرمان بشنویم و برگردیم.
دختر من الان 26 شهریور 6 سالش میشه، بعد نیمه اول میشه دیگه، باید امسال بره مدرسه، موندم مثلا بفرستمش یا نه. پیش دبستانی هم که فرستادم خیلی با مشکل مواجه بودم، مثلا مشق که بهش میدادن مشقشو نمینوشت، باید حتما بالا سرش وای میسادم تا مینوشت، خوراکی هر خوراکی میذاشتن تو کیفش اصلا نمیخورد، بعد خیلی هم خجالتی نبود، هنوزم هست. مثلا با دوستاش رابطه برقرار خوب برقرار میکنه، ولی با مثلا بزرگتر از خودش، بزرگترها، با بزرگترها خیلی دیر رابطه برقرار میکنه. مثلا هرچی مربیش میپرسید جوابشو نمیداد، نمیدونم موندم بفرستمش یا نفرستم. لیلا محمودی هستم، از بومهن تماس میگیرم.
یکی از مشکلاتی که مادرامون باش دست و پنجه نرم میکنن اینه که یه دانش آموز میفرستن مدرسه، خودشون هم دوباره تبدیل به دانش آموز میشن، همراهی میکنن، همین خستگی رو به جون خودشون میخرم، هم این که بچه خیلی اذیت میشه. این مادر بزرگوار الان فکر میکنم که یه ترسی توی صحبتش بود که اگر بره مدرسه چی میشه، چه مسئولیتای گردن منه، چه اتفاقاتی برای بچه میفته. این چه جوریه به نظر شما، دوبار پیش دبستانی بهتره یا سر 6 سال بره مدرسه؟
من ببینید، به نظر من یه اتفاق واقعی داره تو سیستم های آموزش پرورش ما میفته که حالا اینو باید بزرگان آموزش پرورش بشینن روش تعاملی بکنن، فکر بکنن. چون این بچه ها وقتی تو سن پایین هستن اختلاف سناشون خیلی نمود میکنه.
درست.
مثلا شما یه بچه یک ساله رو با یه بچه دو ساله تصور بکنین، اصلا اینا انگار زمین تا آسمون با هم دیگه متفاوتن، با اینکه اختلاف سنشون یک ساله. همین دوباره میشه بین بچه های دو تا سه سال یا سه و چهار سال یا چهار و پنج سال و پنج و شیش و شیش و هفت. اما یه مشکلی که تو مدارس داریم اینه که گاهی اوقات یک بچه‌ای میبینی شما مثلا 31 یا بهتر بگم اول مهر مثلا سال 1401 بچه دیگه میبینیم که 30 شهریور 1402
درست.
اینا میرن تو یک کلاس با هم قرار میان، یعنی یک سال تقریبا اختلاف دارن و اونجاست که گاهی اوقات پدر و مادرها و مربیان این حس میکنن که انگار بچهشون تو این کلاس خیلی کوچیکتر از بقیه است. با اینکه اختلاف عملا یه ساله ولی زیاد خودش رو نشون میده، چون تو سنین پایین این بیشتر اتفاق. حالا ممکنه همین اتفاق توی بچه 15-16 ساله کمتر اتفاق بیفته یا کمتر نمودی داشته باشه. اینو نتونستیم هنوز یک تدبیری بیندیشیم. خود معلمین هم زیاد این رو میگن، میگن بچه هایی که مثلا نیمه اولی هم و نیمه دومی هم تو کلاس ما زمین تا آسمون گاهی قاد با فرق دارن، توفیر دارن با هم دیگه و گاهی قاد اعتماد به نفسشون پایین تر میاد. این بچه ها گاهی قاد توانمندی هاشون نمیتونن به خوبی بروز بدن، کار رو برای معلم سخت‌تر میکنن. حالا ایشون هم یه همچون مشکلی رو ظاهرن داره که این بچه‌شون 26 شهریور ماه. من اولین نکته‌ای که میخوام بهشون توصیه بکنم که حتما با یکی از کارشناسان خبره آموزش و پرورش درباره فرزندتون مشورت بکنین که ببینید توصیه اونها چیه. آیا بره مدرسه، آیا یه سال تو خونه نگرش دارین یا تکرار بکنه پیش دبستانیشو. ولی اگر قرار شد تکرار بکنه قطعا نباید تو پیش دبستانی که سال قبل بوده حضور پیدا کنه، بعد حتما تو یک محیط جدیدی ببرین که افراد جدیدی باشن، نمیدونم مربیان جدیدی باشن، محتوای جدیدی باشه که این حس تکرار بهش دست نده. اما چند نکته‌ای هستش که به نظرم این مادر بزرگوار فارغ از این که بچه‌شون امسال بره مدرسه یا نره باید بدانم. من اولین نکته اینه که معلومه که ارتباطات اجتماعی فرزندشون کمه. این بچه ها باید بیشتر تو محیط های اجتماعی، مثلا مهمانی رفتن، مثلا هیئت مسجد، اینجور جاها، این بچه ها رو باید بیشتر حضور داد. یعنی توی محیط هایی برن که یک واقعیت جامعه باشه که آدم ها از سنین مختلف اونجا حضور دارن، که این نشه که اگر یه آدم بزرگتر رو دید غریبی بکنه، خجالت بکشه، نتونه با او ارتباط برقرار بکنه. پس نکته اول اینه که حتما تو محیط‌های اجتماعی فرزندشون رو بیشتر حضور بدن.
درست.
خب نکته دومی که باز باید ایشون دقت بکنن، وابستگیشون رو هم به خودشون کم بکنن. یعنی ببینید، حالا من انشالله اوائل مهرماد نکاتی رو دارم برای کلاس اولیا و اینها که باید حتما به خانواده‌ها بیان بکنیم، چون میدونید یه سری شیوار ما اشتباه میریم، بچه هامونم وابسته به ما میشن. مثلا میاد خونه مادرش، ببینم امرو خانم مربی چی گفته باید تو بنویسی یا نقاشی که باید رنگ کنی یا کارهایی که باید انجام بدی. ببین همین که شما میگید داره اون رو به خودتون وابسته میکنه.
اجازه بدید از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. یعنی میفرمایید که ما اجازه بدیم بچه مسئولیت کار خودش رو بپذیره.
خودش بپذیره. آها. بله.
یعنی اگر رفت تو مدرسه و مثلا یک مشقی رو معلم بهش گفت اومد خونه، ما کارش نداشته باشیم، اجازه بدیم که با عواقب کارش خودش روبرو بشه.
اصلا ببینید خیلی سوال ساده‌ایه بعد از خانواده پرسید. این تکلیف رو معلم به فرزند شما داده یا به شما داده؟
دقیقاً.
به فرزندتون داده. و جالبم اینه ببینیم معلم حرفه‌ای معلمیه که تکلیف رو بر اساس توانایی خود فرزند میده. درست. یه جای استثناءاتی هست، مثلا یه جای معلم میگه آقا املا باید به این بچه گفت. بله، پدر یا مادر باید مداخله‌ای داشته باشن، بالاخره جملاتی را کتاب بخوانن که او بنویسن. حتی اونجا ما راهکار داریم. میگم اینجوری نباشه که مادر کتاب رو دست بگیره بعدش هم سر مادرم رو دفتر بچه کلمه به کلمه بخواد اون رو دنبال بکنی. نه، اصلا اونجا میگیم یک کتابی هم خودتون بردارین برای مطالعتون، مشغول کتابتون بشین مطالعه کنی، کتاب فارسی فرزندتون هم مقابل جمله بگیم اون بنویسه. بعد بچه تو هر وقت نگاه میکنه مامان داره مطالعه خودش هم انجام میده، قرار اینجام دوره شیش گانگه حواسش به من باشه.
بله.
اصلا ببینید بچه‌هایی که وابسته میشن بچه‌های کندی میشن، بچه‌های مسئولیت گریز میشن، بچه‌هایی میشن که واقعا بی‌مسئولیت بار میان. ما هر چی بتونیم کار بچه‌ها رو به خودشون واگذار بکنیم و خودمون رو کنار بکشیم و یک مدیریت پنهان از دور داشته باشیم، خیلی کار خوب پیش میره. توی خونه‌ها دیدیم مثلا چند تا فرزند دارن، معمولا این جمله رو زیاد از خانواده‌هاشون میشنویم، اصلا ما نمیفهمیم مشقشو کی می‌نویسه. خودش میدونه، چون میدونه این مامان مشغول بقیه بچه هم باید باشه.
بله.
این نیست و یه فرزند که بخواد همه وقتش رو صرف او کنه.
مثل ما. بله. ما قدیمی ها این
دقیقا همینطوره. بعد میدونید این بچه میبینه اگر کارش انجام نباشه عواقبش هم باید بره تو مدرسه چی؟ پاسخ
بله،
باشه.
بله.
این یه نکته. من به نظرم خود معلمان و مربیان هم باید اینو دقت کنن. ببینید یه اشتباه و اشکالی که گاهی اوقات توی سیستم آموزش و پرورش ما وجود داره، ما چون دنبال نتیجه هستیم این بچه تکلیف بنویسه، یا مامانا رو جمع میکنیم بچه هاتون باید تکلیفشون رو بنویسن، حواستون جمع باشه، ننویسن نمیدونم بهمان میشه، نمیدونم فلان میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ خب پدر مادر رو که کارشناس علوم مدرسه‌ای و نمیدونم آموزشی و تربیتی که نیستن، که فشار میارن رو بچه. مثلا من سراغ دارم گاهی تو مشاوره مادره به بچه گفته تا مشقتو نمیسی نار خبری نیست. خب بابا این حرف میزنی؟ یعنی شما ببین چه فشاری رو این روی این بچه میارید. خداش کسی این بلاها رو سر خود ما بزرگترها در رو برده، اگه برده باشه اونم اشتباه کردن، نباید این کار رو میکردن. چرا؟ چون استراب مادر بالاتر از بچه هست، چون معلمه توبیخش کرده، معلمه رو اون مادرم فشار برده. در حالی که نه، تا من خیلی جاها توی جمعهایی که صحبت میکنم میگم اصلا مادرها رو باید مشغول ذمه کرد که آقا شما حق نداریم به کار بچه هاتون برین دخالت کن، تکلیفش باید خودش بنویسه. ببین دو حالت هم داره، بچه ها دو گروه هن. یه گروه بچه های وابستن که با این شیوه وابستگیشون کم میشه، حل میشه، خودشون میرن سراغشون. یه گروه بچه ها ممکنه اختلالاتی تو نوشتن و یادگیری دارن که اون وقت یه کارشناسی بده درمان بشه، یعنی با زور و ضرب ما اتفاق نمیفته. بعد میدین نتیجه چی میشه؟ از پایه اولین بچه اختلاله، بالاخره تمرکز داره، توجه داره، نمیتونه تکالیفش رو بنویسه، ما بهش فشار میاریم مینویسه. ولی به پایه سوم چهارم که میرسه این بچه دیگه طغیانگر میشه، دیگه حرف ما رو نمیخوره. من یادم یه موقعی تو یکی از مشاوره‌ها همین نزدیک مهر ماه بودم، یه پدری آمد و گفت آقای تراش شما باورتون میشه خانم من تو ایام مدارس بچه ها یه موقعی هفته یه بار زیر سرومه.
بله.
میگم خب چرا؟ میگه از بس که این درس و مشقای بچه ها به او فشار میاره. میگم خب درس و مشق بچه ها چرا به مادر فشار میاره؟ میگه آقا حساس رو کارهای اینا. خب ببینید اشتباهه، چرا باید حساس باشین؟ بچه باید تکلیفش رو بنویسه. ننوشتم بره مدرسه، معلمش بالاخره با شیوهایی که داره توبیخی میخواد بکنه، تشریح به او بزنه، نمیدونم اخمی بهش بکنه، راهنماییش بکنه، نصیحتش بکنه، اون دیگه دست معلمه. معلم باید این کار رو بکنه.
درست.
پس این رو هم حتما ما دقت بکنیم.